اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اگر ما بخوایم عناصر شکل دهنده انتظار رو تشریح کنیم، شاید به این عناصر برسیم. اول، اعتراض به وضع موجود یا لااقل عدم رضایت به وضع موجود. نمیخوام این عناصر رو شرح بدم، شاید در اون جزوه‌ای که تحت عنوان انتظار منتشر شده بنده توضیحات مختصری داده باشم. فقط یه نکاتی رو پیرامون هر یک از این عناصر متذکر میشم. اعتراض به وضع موجود یه وقتی سطحیه، یه وقتی عمیقه. اعتراض عمیق به وضع موجوده که عنصر کلیدی انتظار رو تشکیل میده. انتظار سطحی چیه؟ انتظار سطحی اینه که شما بخوای وضع یه کمی بهتر بشه، مثل فلانی که سراغ داری به عنوان یه نمونه‌ای که مقابل دیدگانت هست، و دیگه اگه وضعت مثل اون بهتر بشه دیگه هیچ اعتراضی نداری. خب این دیگه امام زمان نمیخواد. ما از فرصت اعتراض به وضع موجود در جامعه باید استفاده کنیم. این اعتراضهای سطحی رو تبدیل کنیم به اعتراضهای عمیق. جایی است برای بیان مسائل مهدوی. منتها خیلی از اوقات این عملیات صورت نمیگیره. تناسب جوان با انتظار در این عنصر معلومه. جوان اهل اعتراضه، به ویژه اعتراض به بی‌عدالتی ها، و جوان هست که می تواند اعتراض عمیق داشته باشد، از اعتراض های سطحی عبور کند، به اعتراض های سطحی اکتفا نکند. جوان راحت تسلیم نمیشه، راحت قانع نمیشه. میشه با جوانان و اون روحیه‌ای که در جوانان هست فرهنگ انتظار رو اساساً بست داد. ما باید بسته‌هایی تولید بکنیم که اولاً اعتراض رو برانگیزانه، به ویژه در میان جوانها. ثانیاً اعتراضهای موجود رو جهت بده و عمیق کنه، به ویژه در میان جوانها. اگر به آموزش‌های دینی شما توجه بکنید، بسیاری از آموزش‌های دینی عنصر اعتراض و عدم اکتفا و اقتناع به وضع موجود نیست. بعضی وقتا بنده به عنوان یه طلبه میرم یه جایی مثلا بحث اخلاقی بکنم، یه جوری بحث اخلاقی میکنم، یه جوری بحث اعتقادی میکنم که اگه امام زمان هم نیومد اوضاع خوبه دیگه، تو همینو معتقد باش، همین کارم بکن، تمامه دیگه، دیگه چی میخوای؟ کم نیست آموزش های دینی که به ما القاء میکنه اقتناع به وضع موجود بکنیم. کو خداشناسی که خداشناسی که من وقتی این کتاب را خواندم به خدا رسیدم بگم عین وجه الله، من ملاقات خدایم در این دنیا، من که نباید هلاک بشم، که من که نباید بدبخت بشم با ندیدن وجه الله. کوف است، کوف وجه الله. میگه تو به همون خدای غائب مؤمن باش، بعد سر به سجده بگذار، بعد برو زندگی تو بکن بمیر، بس دیگه. آقا ببخشید، این جهانی نبود که ما در اینجا آفریده شدیم. اینجا اگر ما آفریده شدیم، خدا یک وجه اللهی گذاشت، بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند، که از نیستان چون مرا ببریده ان، از نفیرم مرد و زن نالیده ان، من از این نفیر داشتم میمردم. گفت باشه، خب من یه وجه الله میگذارم اینجا زیارتش کن تا برسی به نوبت ملاقات من. خدایی که لازم نیست ببینی او را و وجه او را هم لازم نیست ببینی، برو زندگیت را بکن، سرت را بینداز پایین. چه خداشناسی ما درس میدهیم، نبوت و امامتی درس میدهیم که اعتراض به نبودن امام، اشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، درش نیست. حالا یه خبر جالبتر از این دارم برای شما بگم. همین مؤمنین ماه رمضان ها دارند، روزه ها میگیرند، مجالس دعا دارند، دعای افتتاح نمیخوانند. جالب به شما بگویم این مؤمنین هر شب مساجدشان دعای افتتاح نمیخوانند. فکر کردی چه خبر است؟ پس ماه رمضان برای چی روزه میگیرند؟ کو این آموزش دینی که مرا معترض به وضع موجود بکند؟ بله جالب اینه، من به شما بازم عرض کنم، امروز فکر کنم همش میخوام حرفای جالب بزنم، که درس های اخلاق خیلی وقتا قانع کنندن. قانع میدونی یعنی چی؟ قناعت چیز خوبیه ها، ولی قناعت به کم، قناعت به دناعت بده. قناعت به حد اقل، دین نیومده بود برای این، دین اومده بود آدم ها رو آتیش بزنه. امیر المؤمنین هم فرمود لو احبنی جبل لتهافت، کوه منو دوست داشته باشه متلاشی میشه، نگفت کوه منو دوست داشته باشه مثل اقیانوس آرام آرام میگیرد. خب چرا متلاشی بشه؟ نمیتونه تحمل کنه دیگه وضع وجود رو. حالا خبرهای جالب که تو این زمینه زیاده، من به شما جالب عرض بکنم. مجالس روزه ابا عبدالله حسین علیه السلام برقرار میشه، مردم تشنه تر برای ظهور آقا امام زمان نمیشن. این چجوری اجرا میشه من نمیدونم. زیارت عاشورا به ما یاد دادن، چند مرتبه ما رو بردن در خونه امام زمان. به ازا من انتقامش رو با اون آقا بگیرم، اون آقا کجاست بیاد من انتقامش رو بگیرم. ولی ما مجالس روزهی برقرار میکنیم، نوحه میخونیم، یه جوری که امام حسین شهید شد ما گریه بکنیم و تمام شد و بله دیگه، حالا دیگه شام بخوریم بریم خونمون زندگیمونو بکنیم. چجوری میشه اینجوری میشه؟ خیلی سختم هستا، ولی هنرش رو ما داریم. خب عنصر اول در انتظار اعتراض به وضع موجوده. این اعتراض به وضع موجود گاهی هست، عمیق نیست. این اعتراض به وضع موجود آنچه که هست جهت پیدا نمی کند، عمقی پیدا بکند که بفهمیم اصل ماجرا آنجاست، آنجاست که وجه الله اعظم بر زمین حاکم نیست. این اعتراضهای موجود در جوانها گاهی دمیده نمی شود. اینقدر غافل جوان گاهی از اوقات اهل اعتراض نیست، در حالی که طبعش این اعتراض رو می پسنده. این اعتراض گاهی با آموزش‌های دینی خفه می‌شود و برعکس نتیجه می‌گیریم. مردم نماز عید فطر باید زار بزنن از گریه برای اینکه آقاشون نیست پشت سر آقاشون نماز بخونن. تمام الحج لقاء الامام، تمام روزه هم لقاء الامام، تمام همه عبادات لقاء الامام. بعد چه فایده ای داره؟ چی میشه اگه تو آخرشو نبینی؟ خب فایده نداره. فضای ما زیاد امام زمانی نیست. من همینجا تشکر میکنم از مجاهد نستوه حاج آقای شفیعی سروستانی که با مقاومت و مجاهدت این راه رو آمدن و استمرار ایشون برای من خیلی ارزشش بالاتر از انتخابی است که برای موضوع داشتن که البته ارزشمندترین موضوع بوده. و بهشون تبریک میگم. قلبا این ارادت رو داشتم، همیشه الان دارم اینجا ابراز میکنم. داشتم میومدم گفتم من چجوری از ایشون تقدیر بکنم، هیچ کلمه جز مجاهد نستوه به ذهنم نرسید. به سطوح نمیان و خسته نمیشن و راه خودشون رو ترک نمیکنن. جاذبه های حضرت حتما شامل حالشون شده، و الا دنیا که خبر نیست، کسی که آدمو تحویل نمیگیره که آدم مجاهدت مستمر داشته باشه اینجور غریبانه. اعتراض به وضع موجود. عنصر بعدی تصور وضع مطلوبه برای انتظار. خب اعتراض داشتی، اگه اعتراض داشتی مأیوس شدی چی؟ اعتراض داشتی، اگه اعتراض داشتی نابود شدی چی؟ تسلیم شدی، ضعیف شدی چی؟ وضع مطلوبی هست؟ بنده همینجا پیشنهاد خودم رو خدمت این مؤسسه محترم عرض میکنم و از شما هم برای همکاری دعوت میکنم. یک نهضت ترجمه به زبان اسپانیولی زبانهای دنیا که دومین زبان هست بعد از انگلیسی، و زبان انگلیسی داشته باشید، با ادبیات فرادینی موعود رو صدا بزنید. اتفاقا شما از مهدویت با اسم خاص یاد نکردید در نام مؤسسه، از موعود که همه برش تاکید می‌ورزن. حرفای بین‌المللی هم انصافا زیاد دارید. همین امسال جهان، همین امسال فرانسه با 5 سال پیش خیلی فرق کرد. همین امسال کشورهای آمریکای لاتین با 5 سال پیش خیلی فرق کرد. همین امسال عراق با پارسال فرق کرد. من پارسال میرفتم اینجوری نبود. حالا اون زبان عربی خیلی عالیه و اصلا ما فعالیتامونو داخل کشور تعطیل بکنیم، همه رو بندازیم اون طرف، هیچ ضرر نمی‌کنیم، فایده هم خواهیم کرد. و من حتما تقاضا می‌کنم زبان روسی برای انتقال این معانی به آن سوی اتفاق بیفته. با خط و رسم روسی برای فارس‌های تاجیکستان و مذاهب دیگر منتقل بشه و تمنا می‌کنم برای زبان چینی که اولین زبان دنیاست یه فکری بکنید. من خودم میرم تو مردم پول جمع می‌کنم، میگم یه جایی میخواد معارف مهدوی رو به چینی ها منتقل بکنه، بیاد برای مترجماشون سرمایه گذاری کنیم. یه عده‌ای وقت دارن، به ویژه بانوان گرامی، وقتشون رو بذارن برای زبان چینی. 1 میلیارد نفوس، اینا رو چرا گفتم؟ چرا رفتم سراغ زبان‌های بین‌المللی؟ چرا؟ چون جهان مردمانشون اعتراض به وضع موجود کمی تا قسمتی ولو سطحی دارن، تصور وضع مطلوب ندارن. اگر تصور وضع مطلوب پیش بیاد، جنبش وال استریت، جنبش 99% علیه 1% ادامه پیدا میکنه، جنبش شنبه های فرانسه ادامه پیدا میکنه. تصور وضع مطلوب نیست. مگه بهتر از اینم میشه؟ مردم آمریکا میریزن رژیم مستبد و دیکتاتوری و سرمایه‌داری زالو صفت آمریکا رو فرو میپاشونن، ولی میگن اعتراض کنیم جایگزینش چی بیاد؟ میدونید چقدر طول میکشه تصور وضع مطلوب تحقق پیدا کنه؟ و کسانی که بهتر از همه وضع مطلوب رو دریافت میکنن، عاشقش میشن، جوانها هستن. ما جوانها رو انگار میترسیم با تصور وضع مطلوب نزدیک بکنیم، با وضع مطلوب آشنا بکنیم. وضع مطلوب چیه رفقا؟ حالا بیایم دوباره تو جرگه معارف دینی. ببخشید، جامعه امام زمان ارواح الله الفدا وزارت ارشاد خواهد داشت، یه سازمان مستقلی برای امر به معروف و نهی از منکر تشکیل میده. در زمان حکومت حضرت سانسور چقدر خواهد بود؟ امتیاز زدن یه شبکه تلویزیونی چجوری داده میشه؟ شهرها با رأی‌گیری اداره میشن، میزان و نحوه مشارکت مردم در انتخابات یا اگر انتخابات خواهد بود در انتصابات چگونه خواهد بود؟ میدونید ما طلبه ها حالا از بقیه چه انتظاری هست، هیچ وقت به خودمون زحمت ندادیم که درباره وضع مطلوب یه تصویر روشنی پیدا بکنیم، انگار آقایی سوار بر اسب سفید با 313 ستاره به دنبال خودش می آید. دست مرا نگاه کنید، الان بخشی از سخنرانی است، اوضاع را درست می کند. این به جای هزاران توضیحی است که نمی توانیم بدهیم. درست می شود. چجوری؟ چی میشه؟ آقا ما اون موقع زندگی خواهیم داشت یا نه؟ میخواییم خونه بسازیم برای پروانه به شهرداری مراجعه میکنیم یا نه؟ قوانین شهرنشینی چگونه خواهد شد؟ انقدر بی سوادیم در این زمینه که نگو. حتی اندیشیدن را بعضن آغاز نکردیم، گفتگو را شروع نکردیم. چنین مؤسساتی جای مناسبی است برای این گونه گفتگوها. البته ما طلبه ها معمولاً به اثبات حقانیت موعود میپردازیم و در این باره صدها جلد کتاب داریم. اما توصیف کن، میخواهم تصور کنم، بهش نمیپردازیم. البته باز عرض بکنم، ما فقط موعود نیست که به تصور شفاف آن و به توصیف آن نمیپردازیم، ما به معاد هم که میرسیم معاد را اثبات میکنیم. کتاب علمی در توصیف معاد نداریم. بعد خداوند متعال وقتی در قرآن توصیف میکند جزئیات بهشت یا دوزخ را، ما طلبه ها شرحی برای آن نداریم. میگوییم دیگر هست، دیگر حالا حریر است، پیراهن اون دیگه حریر است دیگر. دیزاین و مبلمانش رو خدا میاد میشینه توضیح میده، اونجا مثل زاویه نمیدونم چی نمیشینید، روبرو هم دیگه میشینید. اتاقا رو دیزاینش هم نشون میده تو قرآن، در مورد عذاب جزئیات رو توضیح میده، در مورد صحنه رفتن تو دادگاه الهی با جزئیات میفهمد. یه نفر با پرونده کنارشه، یه نفرم دستشو گرفته داره میبره، اینا رو تو قرآن میگه. ما میگیم کلا اونجا یه حساب و کتابی هست، کلا کلا عدالت زمین را میگیرد کلا. خب چجوری زمین پر از عدالت میشود؟ کسب و کار در زمان امام زمان علیه السلام چگونه خواهد بود؟ من الان میتونم جرأت بکنم بگم در زمان امام زمان آیا یارانه پرداخت میشود یا نه؟ در این باره اظهار نظر بکنم؟ چند درصد مردم کارمندان دولت امام زمان ارواح الله الفدا هستند؟ این دولت چقدر بزرگ است یا چقدر کوچک؟ یه تصور مبهمی در ما از وضع مطلوب هست، همین تصور مبهم هم در خارج از کشور الحمدلله نیست. برگردم به خارج از کشور، دوباره یه جمله بگم، کاش ما میتونستیم امام زمانمون رو، یعنی موعود رو، همون اسمی که برای این مؤسسه هست، همین اسم رو، موعود رو، آن مدینه فاضله را فرادینی معرفی کنیم. من به گروهی از فرانسه آمده بودن، گفتم بیایید بر گوهر مشترک ادیان تاکید کنیم. گفتن گوهر مشترک ادیان چیه؟ گفتن ما مسلمان نمیخوایم بشیم، ما تبلیغ اسلام نکن، ما رو جذب اسلام نکن، ولی میخوایم جلوی فساد رو تو مملکتمون بگیریم، میخوایم از خانواده دفاع کنیم. گفتم خب بیاید از دین استفاده. گفتن دین اسلام. گفتم نه، دین اسلام نه، از مشترکات ادیان، همش با هم مشترکه. بعد نشسته بودیم با هم بحث میکردیم، یه جوونی تو جمعشون بود، همه البته سن بالا و آدمای پخته بودن، این سوال رو نکردن. این جوون ناغافل برگشت یه سوالی کرد، ما رو کلی ضایع کرد. بعد از اینکه ما کلی راه ارائه دادیم برای اینکه خانواده تکیم بشود، جوانها فاسد نشود، هی نگاه میکرد، گفتم شما سوالی نکردید. مترجم گفت ایشون میگوید شما سوالی نکردید. گفت من یه سوال دارم، شما این حرفا رو در کشورتان اجرا میکنید و از خیابونها اینطوری است؟ و کلی ما رو ضایع کرد. همینه جوون، اینه بی‌پرواز. حالا بزرگترها یک کمی ماسمالی میکنن، بالاخره جمعش میکنن، میگن حالا یا شده یا نشده، بلند کاری نداریم. جوون با وضع مطلوب آشنا بشه مطالبه میکنه، میگه خب تو چرا به اون سمت نمیری؟ شورای نگهبان چرا هر ام قمری رو تایید میکنه برای اینکه تو عرصه سیاست دخالت بکنه؟ از کسانی باید تو عرصه سیاست دخالت بکنن که قدیس باشن و قدیس بودنشون رو در عرصه عمل اجتماعی اثبات کرده باشن، نه تو پستوها در مناجات خانه ها. تصور وضع مطلوب عنصر دوم انتظاره. عنصر سوم انتظار، علاقه به وضع مطلوب. این علاقه اینقدر باید شدید بشه که انسان زار بزنه، گریه کنه، به هیجان در بیاد، تمنا کنه. و میدونید جوانها احساساتی هن، جوانها انسان ترن، بیشتر اهل گریه هستن. جوانها عواطفشان به خروش می آید وقتی معشوق خود را پیدا کنن و انتخاب کنن. جوانی که با شعر به شور میاد و میتونه عاشق بشه، فرصت عاشقی در جوانیه. و الا بزرگترها دیگه بس که سن من که برسن، میدید ماها که با همه چی عاقلانه برخورد میکنیم. خب بله معلوم است که وضع امام زمان بهتر است البته. برو بچه، برو بذار به استراحتم بپردازم. نهایت عکس عملی است که یک آدم پا به سن گذاشته، مگر اینکه جوانی را حفظ کرده باشد. امام مثل جوانها عشق میریخت، مثل دختران جوان گریه میکرد. بله یه علم زدگی هم متاسفانه توی جامعه ما هست. حضرت آیت الله خوشبخت رضوان الله تعالی علیه یه بارم منبر منو ندیده بود، ما رو دید. ما تازه داشتیم مثلا منبر میرفتیم، عشقمون هم بود منبر میریم آخرش با صوت روزه بخونیم. یه دفعه یکی به من نگاه کرد، گفت شما با صوت روزه نخون. گفتم چرا؟ گفت مردم گریه میکنن. راست میگه، شدیداً گریه میکردن. خب مردم، بعد مردم گریه میکنن، وقت دیگران نگاه میکنن میبینن مردم پای منبر شما گریه میکنن، فکر میکنن شما حرفی برای گفتن ندارید، گوش نمیدن حرفتون. چه مردمان بدی واقعا. ببینن جایی گریه میکنن میگن حتما اینجا علم معرفت حکمت نیست. واقعا خیلی عجیب. با امام زمان مردم باید گریه بکنن دیگه. مجلس سرشار از احساسات باید باشه. کنسرت دیدید برگزار میکنن؟ چقدر معارف و دانش و نمیدونم از اینجور چیزها منتقل میشود در کنسرت. نه، اومده کیف کنه، حال بکنه. میشه یه جلسات مهدوی بگذارید من فقط بیام حال کنم برم؟ لذت ببرم برم. حالا دعای ندبه البته در این باره ید طولایی داره، یه کاری کرده. اگه تو دعای ندبه برای چیزهای دیگه گریه نکنیم، واقعا برای خود اون متن دعا عشق بریزیم. ضد حال زدن به فضای معنوی پر از احساس در ارتباط با امام زمان علیه السلام بین مردم، نه مردم لذتشو میبرن، بین نخبگان بابه، اصلا بابه. تناسب جوان با مقوله انتظار، یکیش درباره این کشش عاطفی و روحیه برای انتظار. خدا شاهده اگر ما غربی‌ها رو ببینیم بیاریم تماشا بکنن، الان هم کاری نداره، مجلس نداریم زیاد، بسته‌بندی هنرمندانه نداریم، بتونیم چیکار کنیم؟ بتونیم اشک برای موعود رو منتقل بکنیم. ریا میشه؟ نه، مودت واجبه، نه محبت. محبت پنهانه در دل، مودت باید ابراز بشه. دوستت دارم، فدات بشم. ما دعای ندبه خودمون رو نتونستیم بسته بندی کنیم، منتشر کنیم در جهان. یک کلیپ زیبا از دعای ندبه چجوریه؟ بگید به من. یه قطعه کلیپ زیبا از دعای ندبه. مردم جهان باورشون میشه یه هم چیزی هست. عزیزون علی ان ابکیک و یخدلک الورا. من سخت نمیتونم تحمل کنم یه عده‌ای برای تو اشک نمیریزن. مردم جهان دوست دارن هیجانو، به همین دلیل سراغ موسیقی رفتن. شما فکر نکنید مردم هرزگی رو دوست دارن، نه، هیجان رو دوست دارن، هیجان مثبت رو بیشتر دوست دارن. پر استقبال ترین مجالسشون مجالس معنوی پر هیجانه. خبر ندارن از این مجالس ما، فقط قمه زدن ما رو بردن منعکس کردن. بی بی سی برنامه نمیذاره برای منتشر کردن و دفاع کردن از اشکهای زیبایی رزمنده در انتظار موعود، برنامه میذاره برای دفاع از قمزنی شیعیان علیه جمهوری اسلامی. عجیبه به خدا، ایالا ما قمه میزدیم سرمونو میبریدن، ولی حالا دشمنان چی بگم؟ انتظار یکی از عناصرش چیه؟ بفرمایید. علاقه میخواد، علاقه شدید، نه علاقه کم، علاقه دیوانوار. وجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم. هر که دیوانه ز عشق تو نشد عاقل نیست، به هم بزنه. هواپرستا رو دیدید قاطی میکنن، هیچ منافع خودشون رو نمیبینن، مراعات جامعه رو نمیکنن. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن برای محبت فرزندانش که امام صادق میفرماد ما این تهوی الینا میفرماد، تهوی الیهم از کلمه هوا استفاده میکنه. رفقا بذارید یه نکته ای رو خیلی ساده به شما عرض کنم. ما کم کم داریم قاطی میکنیم برای امام حسین، خیلی خوبه، یعنی به اون اندازه های استاندارد. ای بدک نیست، این اربعین داره نشون میده ما مثل این که کمی آماده این برای فهم و شعور انسانی داریم قاطی میکنیم، چون این علامت فهم و شعوره. میدونی آهن که نیستیم، آدمیم. آدم آهن فرقش با آهن اینه، شما الان این مطالب رو بریزید تو کامپیوتر گریه نمیکنه، ولی بریزید آهن دیگه، بریزید تو آدم آب میشه. یک کمی درباره امام حسین، چون داریم آدم میشیم. همچین اگه 20 میلیون جمع شدیم برای مهدی فاطمه اشک ریختیم، اون موقع معلومه که کار تربیتی مثل این که داره درست انجام میشه ها. مجالس شور حسینی رو همه جوانها تشکیل میدن، پیر مردا که میشینن کنار جلسه اصلا حالشو ندارن سینه بزنن، مثلا اونقدر نمیتونن، توانشون نداره. عواطفش هم به یه اندازه‌ای سهمیه بندی میکنه میگذاره. مگر پیر مردایی که از جوونی کار کرده باشن، کی گفت به هنگام پیری مرانم ز پیش که صرف تو کردم جوانی خیش. اونا مثل حضرت امام دیگه حوله میبردن برای پاک کردن اشک، دستمال کفایت نمیکرد. جلال خالق، من این خاطره رو نمیخواستم بگم، شنیده بودم از حضرت امام، میگفتم برم بگم، میگن بابا اینم مبالغه آمیز حرف میزنه. امام مقام معظم رهبری یه بار این خاطره رو از آقا گفتن، از امام گفتن، گفتم خب دیالا ایشون گفتن دیگه، استناد میدیم به ایشون. عشق باید ریخت. آتش باید گرفت، باید سوخت. و این کار جوان است، به کی باید بدیم اینو؟ البته واقعا امام زمان ارواح الله الفدا اثر خودشو گذاشته بدون اینکه مردم اطلاعات زیادی از امام زمان ارواح الله الفدا داشته باشن. ذکر مصیبتی هم که مثل امام حسین از امام زمان نداریم. ببینید جمع کردن چقدر قوغاست. همین جلسه شما، همین ارادتمندانی که شما دور این مؤسسه میبینید، اینا نمونه هاشن. اینا واقعا عجیب عادی نیست. من نمیخوام اینا رو تقدیر نکنم، نبینم، ندیده بگیرم، نه نه، واقعا قابل تقدیره. در آغاز راهیم. ارزاق مردم رو خدا تقسیم میکنه، به یکی زیبایی میده، به یکی پول میده، به یکی صدا میده، به یکی شهرت میده، به یکی آره به هر کسی میده. مهمترین روزی که بیشترین تقسیم رو براش، یعنی برای مهمترین روزی که خدا به امام زمان اختصاص داده، محبوبیته. حالا بعد از اینکه ظهور بفرماین شما بیشتر خواهید دید که تجلی میکنن. بعد میفرماد هر جا دو نفر نشستن پیش هم از آقا صحبت میکنن، از محبت آقا، از عشق آقا. جلوه میکنه. ما بعد از ظهور چیکار میکنیم؟ سرگرمیم، به عشق حضرت لذتشو میبریم. عنصر دیگر انتظار، عنصر دیگر انتظار اقدام است. اقدامهای جوانمردانه این که البته جز از جوانها بر نمیاد. خیلی حالا شنیدم که استادمون میخوان در مورد اون خصلت‌های پهلوانی صحبت بکنن. حتما میگن جز جوان مردا نمیتونن، جز ابراهیم هادیا، ببین اونا در جهت گسترش فرهنگ انتظار گود زورخانه را، فرهنگش را گسترش بدهید. اصلا گود زورخونه فرهنگ پهلوانی منتقل میکنه قبل از اینکه بازوی آدم رو تقویت کنه. اینقدر سرشار از ادب گود زورخونه که متاسفانه ضعیف شده. با چه حکمتی طراحی کردن این فرهنگ گود زورخونه رو؟ واقعا چه سرمایه بزرگی داریم. طلبه ها کم میارن در تربیت دینی خودشون اگر اهل گود زورخونه نباشن. فرهنگ پهلوانی، جوانمردی، مروءت، مروت، اینا در روایات ما چقدره، چقدر برش تاکید شده. لوتی منشانه چی بگم آخه، مشتی باش. اصلا رابطه بین جوانمردی و جوانی انقدر زیاده که جوانمردی اومده اسم جوان رو گذاشته تو خودش. پهلوانی، فرهنگ پهلوانی. حالا من نمیخوام در مورد فرهنگ پهلوانی صحبت بکنم. عنصر بعدی انتظار اقدامه. کسی که منتظره یه حرکتی میکنه. این حرکت‌ها باید جوانمردانه باشه. من کاری ندارم الان باهاش، ولی حرکت‌هایی که انصافاً هیچ کی نمیتونه بزنه. مثلا یکیش قدم برداشتن به سوی مساواته. مساوات، من یه ماشین مثلا 100 میلیونی داشته باشم، رفیقم ماشین نداره، میگم ببین نداره، میون تقسیم می‌کنیم، دو تا ماشین 5 میلیونی می‌خریم. بابا ولمون کن تو خدا، خراب داری میکنی همه چیو. بذار مردم هر کی زندگی خودشو داره. عنصر بعدی اقدام. این اقدام ها ایثارگرانه باید باشه. این اقدام ها ما رو ببره به سمت مساوات. این اقدام ها خیلی سخته و اینم با دوباره من دارم تناسب هر کدوم از عناصر انتظار رو با جوان ها عرض میکنم. و این چیکار میکنه؟ اقدام برای تحقق فرج، اقدام برای پایان دوران انتظار و قربت حضرت که اتفاقا بخشی از اقدامات به ما سپرده شده، اصلا مسئولیتش پای ماست. آقا نباید بیاد درگیر خیلی از مسائل بشه، ما باید مسائل رو حل کنیم برای حضرت. فرهنگ جوانمردی در برخی از سیاسیون مرده که میگن تا کی ما برای نمیدونم سوریه و لبنان و یمن هزینه کنیم. حالا هزینه ای هم نمی کنیم، هرچی هم هست همش برای تأمین منافع خودمون هم هست، قطعا بدون هزینه هم اونا دارن بندگان خدا شهید میشن برای حفظ عاصمه امت اسلامی که ایران اسلامی است. فدا میشه، میگه من آرزوم یه بار پشت سر آقای شما نماز بخونم. مرزهای ناسیونالیستی رو در نوردیدن امت اسلام، ولی حالا هنوز بعضیا بیمارگونه از این چیزا میگن که مثلا چقدر برای دیگران خرج کن. نامردی تو، بوی از فتوت و جوانمردی در وجودت نیست. جوانمردان سربازان حضرت ولی عصر هستند. بعضیا میگن که اصلا این که گفته شده از سربازان حضرت جوان هستند، به جوانمردیشون نگاه کردن گفتن، نه اینکه واقعا سن همه کم باشه. اقداماتی برای ظهور میخواد. پیشنهاد بکنم، حالا یه پیشنهاد عملی خوب، گلخانه هایی رو برای آمادگی برای ظهور ایجاد بکنید. پیشنهاده، اگر برادر بزرگوارمون این پیشنهاد رو بپذیرن پیگیری کنن. یه نمونه شما به شما نشون میدم. یه گروهی هستن توی عراق با همدیگه فامیل و آشنا و اینا، بچه های هیئتن، با هم مواساتی زندگی میکنن. پنج شنبه ها پول میزن توی کیسه، یکی ممکنه 1000 دینار بریزه، یکی 500 دینار، یکی 10000 دینار. میبرن میرن چقدر میشه گوشت خرید، میخرن مساوی تقسیم میکنن، راضی هم هستن همشون. اون یکی داره یه وقت دیگه بیشتر داره، شغلا هم دیگر هم خبر دارن دیگه، مواساتی دارن با هم زندگی میکنن. ما ها یه کمی داریم قدم بر میداریم. ما حالا من نمیخوام بگم کل عراقی ها از کل ایرانی ها جلوتر هستن، ولی این پدیده رو من تو عراق دیدم دیگه، باید بگم دیگه. با هم مواساتی زندگی میکنن. حالا ما یک کمی سفره افطارمون رونق پیدا کرد، مردم سفره افطار انداختن تو مساجد، خب کم کم داریم میریم جلو، کار تمام نشده. اومد پرسید از امام باقر علیه السلام آقا چرا شما قیام نمی کنی؟ حضرت فرمود شما مرز مالکیت رو بین خودتون برداشتید؟ گفت نه بر نداشتیم. حضرت فرمود سربازان آخرین امام برداشتن این رو. شما جز به جوانها اینو میتونید بگید؟ جوانها همینجوریش هم دنگی با هم، دنگی نه، ایثارگرانه با هم میرن بیرون آب میوه میخورن، دیدی حساب کتاب نمی کنن. این مشتیگری جوان ها رو ما باید تبدیل کنیم به یک سبک زندگی، جدی بگیریم. عنصر دیگر انتظار اقدامه و این جوان ها رو میخواد. اقدام به چی؟ به چیزایی که تا حالا نرفتیم به سمتش. خب لازمه این موضوع این است که حالا من این مطلب رو به شما عرض می‌کنم. ممکنه بعضیا بگن مثلا شما عمدن خواستی یه گوشه سیاسی برای بحثت باز بکنی. حالا بگن هر که هرچه می‌خواهد بگوید، تلخ یا شیرین. یا ممکنه بعضیا تصور بکنن چون اخیراً مقام معظم رهبری این مطلب رو فرمودن، شما دارید تأکید می‌کنید. خب این که خیلی خوبه من تبعیت بکنم از ایشون بگم، ولی این اساسی هر کی فکر بکنه بهش میرسه. دیدید اخیراً آقا فرمودن برید یه دولتی توسط جوانهای انقلابی درست بکنید. سیاستمدارهای ما باید جوان بشن، یعنی جوان مرد بشن. حالا ممکنه یکی پیر باشه جوان مرد باشه، بس سن نیست. جوانهایی که اون خصلت‌های جوانی خودشون رو حفظ کردن. دیروز صبح در یه جلسه از مسئولین داشتم صحبت میکردم، هیئت اندیشه ورزی بود، اتفاقا اکثرا جوان بودن، برای اداره یک کار ملی در دور همدیگه جمع شده بودن. گفتن چه مشاورانی رو شما میشناسید به این جمع اضافه کنید؟ بهشون گفتم که شما میدونید در روایت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود برای کارها اول با جوانها مشورت کنید بعدن با بزرگترها. اکثرشون نمیدونستن. گفتن واقعا؟ بابا برعکس ممکنه خیلی ها تصور بکنن. گفتم نه، امیرالمومنین فرمود اول با جوانها مشورت بکنید، اونا خلاق‌ترن، یه طرحایی میزنن خیلی از مصلحت‌ها رو نمیبینن، ولی یه دفعه توش حرفای خیلی خوب در میاد و صفای باطنشون اصلا ممکنه عقل اونها رو راهنمایی کنه، به جاهای بهتری برسن. و ما اینقدر فرهنگمون فاصله داره از توجه به ارزش‌های وجودی جوان که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم باید 40 مرتبه کلمه جوان رو به کار بگیرن، هی تأکید کنن. چرا تأکید میکنن؟ مثلا آقا هیچ وقت تو بیانیه هاشون، سخنرانی هاشون میگن در مسجدها رو نبندید، مواظب باشید در مسجدها بسته نشود. نه، چون در مسجدها اصلا بسته نمیشود. که چه کسی در مسجدها رو میبندد؟ رسمه که مسجد میسازن مردم، هم در مسجد هم بازده دیگه، نیاز به توصیه نداره. پس یه جایی خیلی توصیه میشه، معلومه که عمل ما با اون خیلی فاصله داره. این همه تأکید بر جوانگرایی نشون میده که ماها خیلی فاصله داریم. باید یه فکری کرد، باید یه کاری کرد سیاست از روباه پیر فاصله بگیره. باید جوانمردی رو تو عرصه سیاست وارد کرد. آقا بازی ناجوانمردانه میکنن تو زمین فوتبال، یه کارت قرمز نشون میده بیرون میکنه. بازی فینال باشه، فیناله، هرچی هست. تو سیاست ما، توی انتخابات، مناظرات، گفتگوهای انتخاباتی ناجوانمردی میکنن، کسی جرأت نمیکنه کارت قرمز نشون بده. این که درست نمیشه که. از حکومت آقای امام زمان علیه السلام یه جمله عرض کنم، برای شما که میتونم بگم، ولی آخر این روایت رو نمیدونم شرح کنن عزیز دلمون. آقای سعادت پرور، آقای پهلوان، شاگرد علامه طباطبایی این روایت رو شرح کردن. تو مجلس امام زمان عناصر سیاسی مملکت نشستن، یکی بلند میشه یه نظر بی خود میده، امام زمان دستور میده گردنشو بزنن، از یاران حضرت. نه نظر دادن ممنوع باشه ها، اون چه نظر بی خودی داده بوده من نمیدونم، که حالا میریم میبینیم انشالله ظهور نزدیک باشه ببینیم این صحنه ها رو. نمیذاره کسی گربه برخصونه، مردم هم میفهمن این همون حرف ها. ببین شروع کرد، این بازی ها شروع بشه، حضرت شهرشو میکنه. دوبار این اتفاق میفته، دومین بار برای کسانی میفته که دوبار پای رکاب حضرت جنگیدن. بازی جوان مردانه، سیاست جوان مردانه. آقا مگه حرف زدن در فضای حکومت حضرت آزاد نیست؟ چرا آزاد است، برای حرف مفت زدن آزاد نیست. از کجا بفهمیم حرف مفت است یا حرف مفت نیست؟ امام زمان میفهمد، گردنش رو هم میزند. تا تو بفهمی همه جهان رو آب برده از سیل بدبختی و ظلم، همه معطل میشه که تو بفهمی. البته تو زمان امام زمان اکثرا میفهمن، این چرت و پرتا رو نمیگن. شما الان نمیفهمید بعضی از سیاسیون ناجوان مردانه حرف میزنن؟ ابو موسی اشعری، عمرو آثاروار حرف میزنن؟ من شما نمیفهمید؟ الهی امام زمان بیاد گردن این سیاست مدارایی که ابو موسی اشعری وار، عمرو آثاروار حرف میزنن بزنه؟ الهی آمینم نمیگن. این اعتراض به وضع موجوده. ممنون، ولی با دعا و تکبیر درست نمیشه. انتخابات بعدی، انتخابات رو امام زمانی بکنید. کسی رو که نمیتونید به امام زمان معرفی کنید برای یاوری حضرت، نذارید بره مجلس شورای اسلامی. ننگ جامعه امام زمانی. شما شوخی نداره که اقدام باید کرد. یرونه بعیدا، اونا بعید میبینن، ما چی؟ نراه و قریبا، ما نزدیک میبینیم. اگه نزدیک میبینیم خب یه حالا 313 تا آدم آقا یار میخواد، شما 200 تا 200 تاشو درست کن بذار تو مجلس شورای اسلام این دفعه. 200 تاشو که خجالت نکشی باهاش یه عکس یادگاری بگیری، که نره سر افطار انگلیسی بشینه. 200 تا، حالا شما که تهرانی 20 تا سهمیه شما. خب جا کنیم، الان بیرون سر صدا میکنن وحشی ها، حمله میکنن داعشی های رسانه ای، اینا رفتن برای مجلس از الان جلسه گذاشتن، داعشی ها حمله میکنن، دیدی؟ سر میبرن، اسیر میگیرن، فلانی حرکت تبلیغاتی مجلس را کلید زد. بابا مجلس امام زمان خرابش نکنیم. بله یه آقایی سوار بر اسب سفید می آید و عالم را اصلاح می کند و ما بیشتر می رویم استراحت می کنیم، کما اینکه قبل از آن هم باید استراحت می کردیم. چی بگم؟ انشاءالله همیشه با نشاط باشید. من کلام رو طولانی نکنم. عناصر انتظار رو وقتی آدم نگاه می کنه میبینه تناسبش با جوانان بسیار زیاده. دوست دارم برای جوانها توصیف بکنم زمان امام زمان ارواحنا له الفدا، یه جمله بگم، زمان امام زمان ارواحنا له الفدا، هر جوانی استعداد خودش رو میشناسه و میتونه شکوفا کنه و میتونه به حق خودش برسه. تو رو خدا اینو شعار کنید، اونایی که اهل ادبیات هستن میتونن قشنگ حرف بزنن. برای جوانهایی که می سوزن، سوختن خودشونو می بینن و می بینن استعداداشون بها داده نمیشه، متناسب با استعدادهاشون فعالیت نمی کنن، خلاقانه کار نمی کنن. من به جوانها عرض می کنم در زمان امام زمان هیچ کس به خاطر پول در آوردن مجبور نیست بره کار بکنه، کار می کنه به خاطر خلاقیت. در زمان امام زمان ارواحنا له الفدا هیچ کس نگران فقر نیست، انتخاب رشتهشو به خاطر اینکه پول بیشتری در بیاره مامانش گفته انجام نمیده، میره رشته‌ای که واقعا دلش میخواد. کار کردن و تحصیل علم سرگرمیه، سرگرمی که انسانهایی که اهل خلاقیت هستن ارزش خلاقیت رو درک میکنن، میفهمن سرگرمی خلاقیت چقدر قیمتیه. در زمان امام زمان یک وضعیت به همه جوانها تحمیل نمیشه، آدمها فرقشون با هم دیگه تشخیص داده میشه. در زمان امام زمان هیچ گناهکاری سرزنش نمیشه، چون آدمها فرق هم دیگه رو میفهمن، با هم فرق دارن. در زمان امام زمان ارواحنا له الفدا مؤمنین متواضع ترن، خودشان را بدهکارتر به خدا میبینن و هیچ کسی کینه مؤمنین را از آدمهای بد، کینه مؤمنین را آدمهای بد یعنی آدمهای ضعیف به دل ندارد. هیچ مؤمنی برای غیر مؤمن قیافه نمیگیرد. در زمان امام زمان ارواحنا له الفدا خیلی باید صحنه ها رو ترسیم کرد، جوان ها رو شیدا کرد برای اون دوران و بعد نقش خود حضرت، وجودش، دیدنش در رأس حکومت سیاسی بودنش چه نقشیه که اینجوری اوضاع درست میشه، اینو باید تشریح کرد. انشاءالله دلهای نورانی مؤمنین در جامعه ما روز به روز آشناتر و عاشق‌تر با وجود مقدس امام زمان ارواحنا له الفدا بشن. یه چیز دیگه هم بگم آخر سر عرضم تمام. کسی رو خواستید با امام زمان آشنا بکنید، زیره به کرمان میبرم، نه این که فکر کنید من فکر میکنم باید این مطالب رو به شما بیاموزم، نه، من حتما حرفای بیشتری از شما باید یاد بگیرم، از همه شما، از استاد عزیزمون، از دوستانی که زحمت کشیدن کار پژوهشی مطالعاتی انجام دادن یا مطالعه کردن. حتما میدونم حرفای زیادی هست باید یاد بگیرم، از باب اینکه سر ذوق آمدم میخوام چیزی بگم. هر کسی رو با امام زمان آشنا کردید و او را به حد انتظار رساندید، به او مژده بدهید. همین الان هم میشود جرعه نوشی کرد از لذت ملاقات او، از لذت حضور در محضر او، از لذت ارتباط با او، هرچند نامرئی. میشود همین الان از خورشید پشت ابر مثل روز بهره برداری کرد. این خورشید پشت ابر دل ما را میتواند روشن کند. میشود همین الان دائما با امام زمان زندگی کرد. آقای بهجت رضوان خدا بر او باد یک عارف عجیبی است و خیلی سربلند. ایشون دائما یک کلماتی رو به کار میبرد، من مکرر در کلماتشون دیدم، هی میگه خودتون رو دائما در محضر حضرت ولیعصر بدونید. ما میدونیم دائما در محضر خدا هستیم، در محضر حضرت ولیعصر بودن یه چیز دیگه است، جنسش فرق میکنه. ما اگر معصیت کنیم خدا اذیت نمیشه، چون اصلا اون از هیچی اذیت نمیشه، ولی امام زمان قطعا اذیت میشه. یه فضای دیگه است، این یه دین دیگه است، از اون دین دیگه‌ای که حضرت انگار بخوام بیارن داره خبر میده. ایشون میگفتن قبل از اینکه کلام از دهانتون خارج بشه اگه بدونید امام زمان شنیده یه جور دیگه میشه زندگیتون. آقا شما چه جوری زندگی میکنی خوده؟ دائما در محضر؟ این امام زمان برای پس از ظهور نیست، برای قبل از ظهور هم هست. و جوانها میتونن این حرفا رو بفهمن، با او ارتباط برقرار کنن. جوانها رو اینجوری آشنا کنیم با امام زمان. ادبیات آقای بهجت خیلی روشنه تو این زمینه، خط میده. و خود ایشون یقینا خیلی بهره مند بودن از محضر حضرت، خیلی. امام زمان ظهورش برای همگان، فرجش برای همگان زمانی است که نمیدانیم و ان شاء الله نزدیک است، ولی برای تک تک افراد این ظهور میتواند به سرعت محقق بشود، همین جمعه یا همین شب جمعه. بگید به امام زمان آقا حساب ما رو جدا کن. تشویق کنیم جوانها رو، جوانها همتشون خوبه، به خیال این که می شود و ممکن است می روند و بسیاریشان می رسند. مرغ خیال کس را کس بال و پر نبندد، هر جا پرد بر او کس راه گذر نبندد. بگذارید مرغ خیال پرواز کنه، پرواز بدید مرغ خیال جوانها رو. آقای بهجت جوانی رو می دید، گفتم داستان رو حتما شنیدید از من، خیلی می گفت رفتی مشهد امام رضا رو دیدی؟ می گفت نه امام رضا. گفت یعنی رفتی تو حرم امام رضا رو ندیدی؟ انتظار داشت جوان 18 ساله امام رضا رو خودش رو ببینه. می گفت نه. گفت صداش هم نشنیدی؟ جواب بده نه. خوابم ندیدی؟ گفت نه خواب ندیدم. عجب. آقای بهجت می گفت عجب. هم فکر همه مز خودشن. امام زمان مشتاق منتظره. باور کنید به بنده میدونید اجازه نمیدن من جوونا رو به هم بریزم. بعضی اینقدر یوبسن. من بحث دیگه احساساتی نکن مردم و دیگه. چی بگیم به خدا قسم. نه حالا بگن مهم نیست تا بد و بیرا به من بگن. میرن مردم رو بیدین میکنن. مردم این چه طرزشه؟ بابا ولش، بعد نمیگم بابا ولش کن، بذار ولش کن، اونم بذار به حال خودش باشه. انشاءالله امام زمانی تر بشویم و مشتاق حضرت و واقعا دلداده ای که اگه آقا رو نبینیم مریض بشیم. بعد خوب آقا نمیذاره مریض بشیم، آقا ما چرا باید مریض بشیم؟ حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا ما آقا رو هر هفته میرفت سراغش، ازش پرسید که من چرا هر هفته میام میدونی؟ گفت لطف دارید به من. فرمود نه، من اگه نیام تو میمیری و تو خب عمرت به دنیاست، نباید بمیری. حالا چرا سراغ ما نمیاد؟ چون نیاد ما نمیمیریم، ما زندگیمونو میکنیم به همین سادگی. این حرفو به کی میشه زد جز جوان؟ و صلی الله علی محمد و آله و اطهار.
السلام علیک یا ابا صالح المهدی. پس از 23 سال تحقیق و پژوهش و نگارش و ویرایش، مجموعه 23 سال آثار نوشتاری منتشر شده در ماهنامه موعود فقط در یک لوح فشرده، حاوی بیش از 16,000 صفحه مقالات مهدوی، حاوی بیش از 16,000 صفحه مقالات فرهنگی، حاوی 400 صفحه اشعار و دلنوشته و صدها مصاحبه، داستان و پاسخ به سوالات و شبهات در حوزه مهدویت و آخرالزمان. همراه با امکان جستجوی لفظی و فایل های نوشتاری، علاقمندان می توانند برای تهیه این اثر نفیس با شماره های 021-88-94-13-37 و 021-88-94-12-35 تماس حاصل کرده و یا به سایت یاران شاپ مراجعه نمایند. مؤسسه فرهنگی هنری موعود عصر.
مکتوب دارم، بسم الله. معلم من سوالامو شروع بکنم. ندارین؟ ماشاءالله همه، یعنی بدون سوال مکتوب دیگه. قرار شد مکتوب بدید به دوستانمون تو سالن. اگر دارید
غیر مکتوبم باشه بعد نیم.
غیر مکتوب خلق، بسم الله.
هزینش
یه خورده بلندتر. آره سلام.
زندگی کمونیستی فرمودن فرق مساوات با زندگی کمونیستی چیه؟ زندگی کمونیستی مالکیت به کسی نمیده و اجباری مساوات میکنه، ولی زندگی مساوات زیر سایه حضرت در حکومت حضرت، زندگی یعنی اینجوریه که مالکیت افراد دارن، ثروتمند و ثروتمندتر و فقیر داریم. البته فقیر کم پیدا میشه و به میل خودشون رفقا به همدیگه پول میدن و مساوات رو برقرار میکنن. اصلا اون زندگی یک زندگی دیگریه. مثلا نگاه کنید در زمان حضرت پول، یعنی یه چیز جنسی رو، یه استکان نلبکی بفروشی به مؤمن شیعه امام زمان سود بگیری، این سود حکمش رباست، حکم رباست. خب من سود نگیرم از کجا نون بخورم؟ اوه، انقدر راه نون در آوردن از برکات از آسمان و زمین میریزه، اون وقت میبینیم. یعنی من به سود این پوله در تجارت با مؤمن احتیاج ندارم. معلوم میشه اون زمان یه کسانی هستن این درجه ایمانی رو ندارن، از اونا میتونی سود بگیری. و راه‌های دیگری برای درآمد هست، درسته؟ یه راه‌های دیگری. بله، در زمان امام زمان یارانه هست. خب من میخوام یه توضیحاتی بدم در مورد یارانه در زمان امام زمان که خیلی سخته، و اون اینه که این پول نفت، میدونید این پول نفت پول مردم نیست، پول امام زمانه. قدرت مطلقه مالی مال حضرته. اون وقت حضرت خودشون یه تقسیماتی برای مردم دارن، درست شد؟ این ور رو درست کنیم. از امام زمان شما پول میگیرید. با این بخور و نمیر ما تومانی 9 قرون فرق میکنه. یعنی میخوام بگم کسی اون زمان با یارانه زندگی نمیکنه، همه با عرق جبین و کارشون دارن زندگی میکنن. نه اینجوری باشه که، حالا یه تفاوت هایی داره میشه در موردش خیلی صحبت کرد. همه فعال اقتصادی. من مثلا معتقدم در زمان حضرت بیمه نیست. بیمه برای چی؟ هر کی درمانده شد حضرت میده دیگه. بیمه یعنی من پول میگیرن جمعه، برای چی پول بگیرن؟ میدونید بیمه اگه اجباری باشه حرامه ها. یکی دوتا بیمه اجباری هم تشخیص مصلحت نظام به زور موقت بوده بعد دائمیش کردن. ولی خب حالا دیگه فضا یه جورایی هست که هست. بگذاریم. در ترسیم جزئیات جامعه مهدوی خیلی باید گفتگو کرد.
بله. خب عرض بکنم خدمتتون سوال داریم خود طولانی. جان بالا هم هست. بله ماشاءالله بالا هست. بخونم چشم در خدمت. این میکروفون سیار اگر میتونستید دوستان حاضر بکنن، چون از اون بالا اون خانم که نمیتونه داد بزنه.
ما میشنویم بالا ما میشنویم، بعد میگیم سوال چی بود.
محضر شما رزم که فرمودن سلام خدمت های پناهیان، خدا شما را انشالله حفظ کند و عمر طولانی همراه با عافیت به شما بدهد. مگر نه اینکه مردم جهان و به خصوص شیعیان باید از شهادت ائمه اطهار درس بگیریم؟ میگویند در روایات آمده امام زمان عجل الله در آخر توسط شخصی با خصوصیات ذکر شده شهید میشود. اگر ما نتوانیم از جان مبارک ایشان حفاظت کنیم، اگر این طور باشد این چه سرنوشتی است؟ میگویند امام زمان در دوران ظهور خود با شیطان که کالبد مادی پیدا کرده مبارزه کرده و شیطان را نابود میکند و وقتی شیطان نابود شد عالم طور دیگری میشود. در این عالم چگونه اون شخص ملعون این کار رو میکنه و چگونه میتواند و چیزی جلویش را نمیگیرد؟ قبلا به من گفتند ائمه سزاوار مقام شهادت هستند، اما ما شیعیان چگونه با این خفت و ننگ و فکر میکنم بی ارزگی امان، حالا اگر اشتباه نکنم، کنار بیاییم؟ وقتی به این فکر میکنم که آخرین حجت خداوند هم با وجود همراهی ها قرار است شهید شوند، دوست دارم بمیرم، باید چه کار کنیم؟
ببینید تصور شما از دنیای پس از ظهور باید که تصور واقعی باشه. بعد از ظهور همه از اولیاء خدا که نمیشن. آدم بد بد باقی میمونه. دنیا دنیاست. دنیا تا هست مشکلات در دنیا هست، سوء تفاهم هست. دنیا تا هست انسان به بسیاری از آرزوهای مادی خودش نمیرسه. دنیا تا هست پیری و مرگ و میر هست. حالا عمر انسان طولانی تر میشه، مریضی ها کمتر میشه. دنیا تا هست امتحان های خدا هست. دنیا تا هست شکست ها و پیروزی ها هست. یه وقت تصور بهشت نداشته باشید. حضرت امام یه بار تذکر دادن، فرمودن بعد از ظهور هم بخشی از مشکلات باقی خواهد ماند، ولی انقدر بهتر میشه که تفاوت انقدر زیاد میشه که ما در موردش داریم تبلیغات میکنیم. یکی از این بدیهایی که در دنیا باقی میمونه اینه که کسی که میخواد بد بشه بد میتونه باقی بمونه و بالاخره توطئه یک باند مخوفی میتونه به سرانجام برسه و حضرت رو به شهادت برسونه. اینها حتما نظام سلطه نیستن. مثلا نظام سلطه الان میاد تو کشور ما آدم ترور میکنه، ولی اونجا دیگه یه گروه بدی هستن که رذالتشون موتورش تو خودشونه و بی ارزگی شیعیان هم نیست. مگه شیعیان میتونن دنیا رو تبدیل کنن به بهشت؟ نه، اونا هم وظیفه‌شون رو انجام دادن. حالا نحوه شهادت حضرت واقعا چی جوری میشه من نمیدونم، نمیتونم تصور بکنم. ولی طبیعیه در جامعه‌ای که این همه امنیت فراوان بشه توطئه کرد. چون در جایی که مثلا یه روایتی هست که حضرت آدم چرا گول ابلیس رو خورد، امام صادق علیه السلام میفرماد برای اینکه ابلیس قسم خورد به خدا و آدم تا حالا ندیده بود کسی قسم بخوره و دروغ بگه، گول خورد. این جالبه دیگه، یعنی از دل صحنه خوبی صحنه بدی در اومد. صحنه‌های خوب خیلی زیاد خواهد بود، ولی تا دنیا دنیاست از دل صحنه‌های خوب صحنه بد در میاد بیرون. چگونگیش جزئیاتشو نمیدونم. و بعد ابلیس نیست. خب ابلیس کیه مگه؟ نباشه چقدر تأثیر داره در این که کسی بد باشه و جهنمی باشه ابلیس نباشه دیگه کسی بد نمیشه و جهنمی نمیشه ابدا. ابلیس هم خودش یک کسی بود که انتخاب کرد راه باطل رو، قاتل امام زمان ارباهان الله الفدا هم همینه دیگه. ولی میدونید ابلیس وقتی نباشه ضعفا خیلی هاشون خلاص میشن، درسته؟ ابلیس وقتی نباشه آدم ها بیشتر خودشون رو میبینن. ابلیس وقتی نباشه تازه ما خودمون رو با قرآن مواجه میبینیم، قرآن رو درک میکنیم و امتحان میشیم و تو این امتحان ها زمین میخوریم و رشد میکنیم. نبودن ابلیس مساویه با از بین رفتن بدی ها نیست. مگه الان همه بدی ها مقصرش ابلیسه؟ نه، مؤثره، مقصر نیست. خب این تأثیر برداشته میشه به یمن وجود مقدس ولی الله العظم، اونم در مقام حکومت به برکت نفوس مؤمنین. همین الان شما تحت ولایت مطلقه حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا قرار بگیر، اسمت از ابلیس پیدا میکنی به نسبت ولایت پذیرید. همین الان شخص خود شما، اون زمان کل جامعه قرار میگیره، کل جامعه معصوم میشه. معصوم که شد اون دیگه شرش کم، دیگه نیازی نیست بمونه که. خب فکر میکنم که همین مقدار کفایت بکنه. البته ناراحتی از این که حضرت به شهادت برسن یه ناراحتی به جاییست و آدم بخواد تصورش رو بکنه هلاک میشه، درسته؟ ولی فعلا ما بیشتر بیاد هلاک بشیم برای ظهورش، حالا تا بعد به اون مرحله برسیم.
ممنونم. آجا سه تا سوال داریم تقریبا توی بابن، من نمیخونم که فرصت داشته باشیم برای سوالای دیگه. تقریبا هر سه بزرگوار فرمودن که چه کار بکنیم، یک کار کاربردی لطفا، یعنی هی نگیم که میشود خودش این درست میشود و اینها، و میگم به صورت کاربردی مثال که ما یه کاری انجام بدیم. خانم خانداری گفتن، یکی گفته که امسال درسم تموم میشه، بگید کار فرهنگی انجام بدیم. حالا این بزرگواری که گفته کار فرهنگی، ما خدمت شما هستیم شدیداً و قویاً، تشریف بیارید قدمتون رو چشم حقیر. کار انجام، کار نشده زیاد داریم، برای انجام کار زیاد داریم، خود مؤسسه الان کار زیاد داره، اگر تشریف بیارید ما خوشحال میشیم. آجا دو سه نمونه لطفاً کاربردی بگید که این کار بکنیم که فلان مسئله یا فلان مورد حل شود.
کار سیاسی بکنید، مردم به آشغالا رأی ندن. بالاخره اینه دیگه.
ماشاءالله همه هم آجا بیاد.
ماشاءالله سیاسی هست.
شمع سیاسی
بود. بله واقعاً اینه دیگه. آخه امام زمان ارواح الله الفدا که نمیاد دعای کمیل برای ما بخونه که، میخواد بیاد حکومت بکنه و شما باید زمین ساز حکومت باشید. زمین ساز حکومت یعنی با کار حکومتی باید زمین ساز باشید. حالا برادرمون فرمودن کار فرهنگی زیاده، منم عرض کردم با ترجمه برید با خارج از کشور ارتباط برقرار بکنید، نمیدونم مدرسه بزنید، نمیدونم خیلی کارا میشه کرد، خیلی کارا میتونید برید مهد کودک بزنید، مدرسه بزنید، با بازی هایی تو مهد کودک ها بچه ها رو از پایه، از بنیان خوب بار بیارید. در کنار همه کاراتون روشنگری سیاسی بکنید، حساس باشید نسبت به مسائل سیاسی. حساس نباشی، اگه کسی حساس نباشه و جهاد نکنه تو عرصه سیاسی، خب چجوری میخواد منتظر حضرت باشه؟ چجوری میخواد مقدم ساز حضرت بشه؟ واقعا بعضی از این کسانی که رأی میارن یه تو کره مریخ، واقعا اصلا ارزش این کارا رو ندارن، اصلا تو آدمی حرفا نیستی. خب ما باید با روشنگری کاری بکنیم که مردم به آدم خوب رأی بدن، راحت باشه براشون تشخیص دادن، و در این زمینه تکلیفمون خیلی گسترده است. سیاست رو جدی بگیرید. من خودم اهل کار فرهنگیم، نمیدونم، خب جنس کارم از همین قبیله و اتفاقا به همین دلیل میبینم 1 میلیارد کار فرهنگی میکنی، یه سیاستمدار میاد با یه صحبتش یا با یه سیاستش یا با یه اقدام مدیریتیش گن میزنه و همه اینا میره. دوباره هم میخوای درست بکنی نمیشه. بله
البته اضافه بکنم ایزم به تمام این موردها، جو اگر اشتباه میکنم بفرمایید، میتونیم آشغال نریزیم تو خیابون، میتونیم وقتی رانندگی میکنیم چپ و راست راهنما بزنیم، کل کاسکت بذاریم، سرعت کمتر بریم، رعایت بکنیم. اینا هم فکر میکنم تو جزء بشونه دیگه.
بله اینا هم هست. خب اهمیتش البته اهمیتش البته از انتخابات خیلی کمتره.
حاجی‌ها امروز روی انتخابات هستن اساس. ولی عرض من اینجاست که بالاخره همه این موردها هست. آخه یه جوان مردی پیدا شده که الان میگه که قاتل امام زمان رو معرفی بکنیم، کی قراره امام زمان رو شهید بکنه؟ مثلا قاتل امام زمان چه کسی است؟ حالا
بله، حالا
عکس و وانتد می‌ذاریم، ان شاءالله شما بیافتین دنبال.
این آقا برادرمون سوال
سوال داریم، فقط یه خورده بلندتر بفهم.
مرتبط مسکنه
تا ظهور،
انتخابات مسکنه تا ظهور، نه انتخابات امتحان ماست تا ظهور. بله، ولی ظهور به بعد مشارکت سیاسی بیشتری داریم. کار اداره شهرها و روستاها به عهده خود مردمه. انتخابات تا آخر هم خواهد بود، منتها مدلش عوض میشه. شما الان مرجع تقلید انتخاب میکنید یا نمیکنید؟ این هم یه نوع انتخاباته. همسر انتخاب میکنید یا نمیکنید؟ همکار انتخاب میکنید یا نمیکنید؟ همه انتخاب یعنی اتفاقی است که در جریان امتحان میفته. مدلاش فرق میکنه. مردم یمن امیرالمومنین فرمود 10 نفر انتخاب کن به والی یمن فرمود. ببین اتفاقی که میفته اینه. به والی یمن فرمود 10 نفر انتخاب کن به من بده که به من کمک کنن. والی یمن به مردم کن مردم کمک کنید انتخاب. حالا انتخابات که نبوده که، ولی همینجوری مثلا اینا 100 نفر انتخاب کردن، گفتن اینا نخبگان ما، خود اینا انتخاب کنن. نخبگان 70 نفر انتخاب کردن، 70 نفر 30 نفر، 30 نفر 10 نفر انتخاب کردن. 10 نفر، نفر اولی که فرستادن جلو ابن مرجم مرادی بود. خب دیگه اینه دیگه، امتحان میشیم. برای همین حکومت حضرت اومد پایین و ما در زمان امام زمان دیگه این کار رو نخواهیم کرد. لذا حکومت حضرت باقی میمونه. مثلا امیرالمومنین مالک اشتر انتخاب کرد، تو راه مردم بهش سم دادن، باور میکنید؟ کشتنش مردم دادن، البته تحت تاثیر معاویه، ولی بالاخره یه باغدار سم داد به مالک اشتر. خوبم باشه مردم میکشنش. مردم باید ببینید، من انتخابات رو به عنوان اینکه چاره ای نداریم فعلا دموکراسی غربی اومده به ما تحمیل کرده نمیبینم. محل امتحان ماست. ما باید این امتحانا رو پشت سر بگذاریم و در انتخاباتمون آدم انتخاب کنیم، آدم ترینا رو انتخاب بکنیم، بعد خودمون رو به امام زمان نشون بدیم. بصیرت، بله بصیرت سیاسی. ببینید در کنار اینکه آشغال نریزیم تو خیابون و راهنما بزنیم وقتی که می‌خوایم بپیچیم، در کنار همه زندگی شخصی، آخه زندگی شخصی درست می‌فرمان دیگه، زندگی شخصی یه مسلمان قبل از خوشگل باشه واقعا مردم در اطرافش بپسندنش، نزدیکش که میشن تنفر پیدا نکنن، بعد تمام این خوشگلی و زیبایی شخصی خودشو فدای سیاست بکنه، سیاستی که اون بصیرت رو میده. حضرت زهرا همه ویژگی‌هاشو فدای امیرالمومنین کرد. او من محبوبه مدینه هستم، من فدای امیرالمومنین، چی میگید؟ و دفاع کرد از حضرت. هر کدوم هر جایی هستید برای خودتون امتیاز جمع کنید، محبوب مردم بشید، عزت بین مردم پیدا کنید. در لحظه حساس این عزت رو صرف اصلاح سیاسی جامعه بکنید. این روش درستیه.
من
بالا هم میشه
بالا. آره همون. خب یا بالا، فقط یه خانم اینجا دستشون وارد بالا. شما بودین؟ خب بفرمایید. چشم یه خانم اینجا خواستن سوال بپرسن، لطفا بفرمایید. خب کی هست الان پایینه؟ بفرمایید. اون خانمی که میخواست بپرسه کاغذ دادن؟ خب پس باید دیگه مونده. آقا شما بفرمایید.
سلام.
سوال آخر این بود آقا، در واقع اوایلش مقدمه بود برای این آخریش.
من خودم هم خودم رو پیدا نمی کنم. اخیراً یه بار از جلوی آینه داشتم رد می شدم، دیدم خودم رو تعجب کردم. بله، ببینید این که جوان حزب اللهی و جوان انقلابی، حالا اینا دو تا تعبیره دیگه، به نظر من فرقی نمی کنه. و اینکه زمینه رو آماده باید کرد، خود جوانها باید آماده بکنن زمینه رو برای اینکه دولت در دست چنین جوانانی قرار بگیره. اما اینکه چه مصلحتی از یه جوان نره، اینو ما به کنایه گفتیم. یعنی یه جوان چرا نره نماز عید فطر پشت سر امام زمانش بخونه؟ واقعا ما چی کار داریم میکنیم تو مساجدمون؟ نماز عید فطر که مظهر قدرت ولی خداست، بی بی سی عکس میندازه تعدادو میشمره اعلام میکنه، میگه امسال اینقدر این تعداده، دونه‌ای با گوگل عکس میگیره میشمره، اینقدر خوشحال میشه یه سال کمتر بشه. حالا کمتر اعلام میکنه کاری ندارم، تحلیل روش میذاره، اون که مرموزانه و بالاخره زیرکانه این کارو میکنه. و ما عید فطر روزه گرفتیم و نصرتی لکم معده، باید بریم خودمون رو آماده کنیم برای نصرت حق، نصرت حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا. میدونیم هم راهش اینه، دشمن حضرت ولیعصر علیه السلام هم دشمن حضرت همین انگلیس خبیثه، انگلیس که تا حضرت بیاد که ملکه مسلمون نمیشه که، سلیته البته، ملکه نه، چی نمیشه که، همین سلیته انگلستان همین دشمن حضرت ولیعصره. ما کاری باید بکنیم که او ناراحت بشه. و بعد این نماز انقلابی، من اون کلامی که گفتم یعنی این، چه مصلحتی، چرا باید یه جوان نره نماز عید فطر پشت سر نایبش؟ یعنی این منظورم در واقع یه کنایه‌ای بوده که برن جوان‌ها پشت سر حضرت ولیعصر نماز اقامه کنن.
بفرمایید. تذکر دادم فرصت نداریم، در حد من سعی می‌کنم چند تا رو با هم بخونم چون کلیاتش رو اگر بفرمایید. یه سری از دوستان خیلی دیگه رفتن برای پس از ظهور، خیلی دیگه به مسائل ریز شدن، راجع به ازدواج حضرت هم سوال پرسیدن. حالا گویا از جوانان دم وقت هم هستن، مشکلات ازدواج هم دارن گویا. بعد راجع به اعتراض و مقام تسلیم و رضا گفتن که گفتن آیا منافاتی دارد یا ندارد. راجع به نقش حوزه های علمیه راجع به طلاب پرسیدن.
صبر کنید اینا رو من جواب بدم. در مورد ازدواج حضرت من اطلاعات کافی ندارم. در مورد چی بود اون سوال؟
معیارهایشون احیانا. خب راجع به تسلیم و رضا و منافاتی داره با اعتراض.
رضا در مقدرات، راضی بودن و قناعت در مقدراتی است که خدا برای شخص انسان فراهم کرده. ولی این رضایت مربوط به اقامه حق نیست، که اقامه حق نشده، به اراده انسانها واگذار شده انسانها قناعت بکنن به اقامه نشدن حق. یه روایت خیلی جذاب براتون بخونم. بنده این روایت رو وقتی خوندم سالها قبل بود، یه چند دور گیج زدم، اصلا موندم از این گفتگو، چه گفتگوی طلایی در تاریخ صورت گرفته، واقعا فوق العاده است. اومد پیش حضرت امام صادق علیه السلام، گفت آقا ما یاران شما اجرمون در بندگی کردن بیشتره یا یاران آخرین امام پس از ظهور؟ آقا امام صادق فرمود شما. گفت چرا؟ آقا فرمود در این که شما امامتون غریبه و خودتون غریبید. آخرین امام در واقع به تعبیر من دیگه کسی هنر نکرده عبادت کنه، اجرش کمتر میشه. نماز، حالا من الان به شما اضافه کنم به این روایت یه قسمتی رو از یه روایت دیگه، بعد ادامه روایت رو بگم. شمایی که امام صادق علیه السلام رو ندیدید عبادتتون پر ثوابتره یا اونایی که امام صادق رو دیدن؟ شما. حالا ادامه بدیم روایتو. طرف برگشت گفت پس چرا دعا کنیم ظهور فرج رخ بده، حالا که ما نونمون تو روغن بهتر وضعیتمون؟ ببین قناعت اینه، قناعت توجیه معنوی داره گاهی. الان شما چرا میخواید دعا کنید برای ظهور؟ هر یه قدمی که امروز برمیداری 1 میلیارد ثواب براتون می‌نویسن. در زمان ظهور هنر نکردی. گناهت هم راحت الان میبخشن. من بهت بگم اگه کسی میخواد دیگه ظهور نره سراغش، دیگه نره دیگه، میخوایش از امشب دعا کن ظهور به تأخیر بیفته. ولی اونجا گناه بکنی چوب و آستین و ایناست، دار حواست باید جمع باشه. خب الان که راحت تر پس چرا دعا کنیم برای و حضرت چی جواب داد؟ جواب حضرت عاشقانه بود. این همین قناعته، اینو زد، فرمود دلت میاد حق پشت پرده بماند، دلت میاد مردم جهان روشن نشن، ما باید جان بدیم برای این، برای این دلت میاد. این قناعت بده که ما قانع بشیم حضرت نیاد. پس اون رضایت در زندگی شخصی برای مقدرات فردیست، ولی برای نجات بشریت و ظهور حق قناعت به کم نباید داشت. قناعت به کم یعنی آقا امام زمان که مردم اللهم کل ولی یک میخونن دیگه کافیه دیگه، حالا شما تشریف نیاوردی هم حالا زحمت نمیخوایم بدیم به شما، این بده دیگه معلومه. خب
حاجات چون وقت نداریم، من عیناً این سوالا رو مجبورم نگه دارم یا نمیدونم قول بگیرم که ایشون تشریف بیارن جلسه بعدی، حالا جهادی که خودشون میدونن خدا جای فنایان سوالا زیاد داره، خیلی جای مراجعه به جوونا.